بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فصلی که مربوط بود به نزاهت واجب تعالی از ماهیت گذشت. معمولا چه حکما چه متکلمین این بحث را در دو جا عنوان میکنند، یکی در امور عامه، یکی در الهیات به معنای خاص. در امور عامه از اون جهت که بحث وجود و ماهیت اختصاصی به واجب تعالی ندارد، اونجا تعریف میکنند که آیا وجود غیر از ماهیت است یا عین ماهیت. در امور خاصه از اون جهت بحث میکنند که بعضی از کسانی که قائل شدند به اینکه وجود غیر از ماهیت است، درباره حق تعالی قائل به نزاهت شدند که واجب منزه از ماهیت است. سیدن استاد مرحوم علامه رضوان لره در امور عامه قسمت مهم بحث را متوجه به اون اشتراک معنوی وجود امثال زاره کردن و اصل بحث نزاهت واجب از ماهیت را به الهیه به معنی اخص ارجاع کردن. سر این که در دو جا بحث می شود این است که در امور عامه بعد از تقسیم وجود که الموجود ما واجبون به اما ممکن، درباره احکام واجب بحث میکنن که واجب حکمش چیست. بحث میکنن که واجب به ذات واجب من جمیع الجهات است، واجب باید واحد باشد و مانند اون، چنگ سایر مسائلی که مربوط به واجب است در همین امور عامه اسفار مطرح است. در الهی به معنی اخص از اون جهت بحث میکنن که مربوط به اوصاف ثبوتی یا سلبی واجب تعالی است، یعنی واجبی که ثابت شده است دارای اوصاف ثبوتی و سلبی است. یکی از اوصاف سلبی واجب نزاهت اون حضرت از ماهیت است، ولی راه اساسیش آن است که خطوط کلی را در امور عامه بحث میکنن که آیا ماهیت غیر از وجود است یا عین وجود، و اونچه که مخصوص واجب است به الهیه به معنی اخص ارجاع بشود، یعنی اون طوری که در نهایت الحکمه مرحوم استاد آمده، نه اون طوری که در اسفار مشی شده. این یک مطلب. مطلب دوم این است که چون این بحث از خواص الهی به معنی اخص هست، لذا قسمت مهم اشارات این بحث در همون الهی به معنی اخص باز بشد، یعنی این شرح حکمت متعالیه جلد اول صفحه 417 تا 427، این 13 اشاره است که در اون جلد اول آمده، اشارات مربوط مسئله نزاهت واجب تعالی از ماهیت، شرح حکمت متعالی. مطلب دیگر آن است که برای اثبات نزاهت واجب از ماهیت باید دو مسئله دیگر هم مطرح بشود، یکی اشتراک معنوی وجود است که آیا وجود مشترک معنوی است یا مشترک لفظی. بین مسئله اشتراک معنوی وجود و اشتراک لفظی وجود که یک مسئله جداست، و مسئله زیادی وجود بر ماهیت که یک مسئله دیگه است، با نزاهت واجب از ماهیت که سه مسئله است، یک پیوند عمیقی است. لذا مرحوم سبزواری این سه تا مسئله را در منظوم نزدیک هم ذکر کردند، یعنی مسئله اشتراک معنوی وجود و مسئله زیادی وجود بر ماهیت را کنار هم ذکر کردم، بعد هم نزاهت واجب از ماهیت را هم در کنار اینها فاصله کم ذکر کردم. با اینکه نظم سنایی اقتضا میکند که موجود که موضوع فلسفه است تقسیم بشود به واجب و ممکن، بعد درباره واجب بحث بشود که واجب منزه از ماهیت است، در منظومه این چنین نشده. در منظومه مسئله اشتراک معنوی وجود به عنوان یک مسئله مطرح شد، بعد زیادی وجود علی الماهیه که ان الوجود آرزو المهیه تصورن و تهدهویه مطرح شد، بعد مسئله وجود ذهنی اینها مطرح شد، و قبل از اینکه تقسیم الموجود الی واجب و الی ممکن مطرح بشود، اونجا مرحوم سبزوار فرمود الحق و ماهیت و انیت. با اینکه هنوز ما موجودی به عنوان حق نشناختیم، یعنی هنوز الموجود الی الحق و الباطل الی الواجب و الممکن تقسیم نشد تا شما درباره حق یعنی موجود واجب بحث بکنید، سر این که مرحوم سبزواری مسئله الحق و ماهیت و نیته را قبل از مسئله تقسیم الموجود الى واجب و الى ممکن ذکر کردن، برای اون پیوستگی تام میست که بین نزاهت واجب از ماهیت و بین مسئله زیادی وجود بر ماهیت و بین مسئله اشتراک معنوی برقرار. این هم یک مطلب. مطلب دیگر آن است که یک قسمت پیدایش این نهله‌ها و احیانا اختلاف نظرها و منتهی شدن اختلاف نظر به اختلاف عملها برای آن است که حرف یکدیگر را از یکدیگر نمی‌شنوند. اگر حرف یکدیگر را از یکدیگر بشنوند، این اختلاف نظرها خیلی کم خواهد شد، قهرن به اختلاف عمل نمی‌رسد. حالا در بین این بزرگانی که اینها نسبت به توده مردم نخبه اند، نگاه کنید ببینید که مسئله به چه صورتی در آمد. الان حداقل یک قرن است که منظومه و امثال منظومه به عنوان کتاب رسمی حوزوی مطرح است. مرحوم سبزواری رضوان الله در بحث اینکه ان الوجود عارض المحیه تصورا و تحت هویه، اونجا اینچنین میفرماید: قررون فی زیادت الوجود على الماهیه خرافا للاشعری حیث یقول به عینیته لها ذهنا به معنا ان المفهوم من احدهما عین المفهوم من الاخر. قهرن اینها در هر جایی وجود اون ماهیت با خود اون ماهیت میشوند مرادف. وجود شجر عین شجر است، وجود حجر عین حجر است و مانند. ولی حکما میگویند که در تحلیل ذهنی وجود عارض بر ماهیت است، غیر ماهیت است. اشعری میگوید بین که وجود عین ماهیت است. این خلاصه نسبتی که مرحوم سبزواری داد در بحث ان الوجود عارض المحیه تصورا و تحت هویه. فرمود خلافا للاشعری حیث یقول به عینیته لها ذهنا، یعنی به معنا ان المفهوم من احدهما عین المفهوم من الاخر. اما محققین میگویند وجود زائد بر ماهیت است در ذهن، یعنی ذهن میتواند اینها را از هم جدا کند که وجود چیزیست و ماهیت چیزیست. این نسبتی است که مرحوم سبزواری به اشعری میدهد. این نسبت را از مواقف هم میشود استفاده کرد، از مقاصد هم میشود استفاده کرد، چون در مواقف و شرح مواقف، در مقاصد و شرح مقاصد این نسبت به اشعری داده شد. یعنی در مسئله اشتراک معنوی گفتن به این که نوع حکما قائلا وجود مشترک معنوی است، ولی بعضی از اشاعر قائلن به این که وجود مشترک لفظی است. حالا ببینیم به این که کار به همین جا تمام می شود یا این که نه. در مواقف قاضی عزدی اجی تو متن مواقف این سخن را دارد و سعد افتازانی تو مقاصد همین سخن را دارد. صفحه 90 این چاپ استانبول مقصد دوم از موقف دوم، چون چاپ های مواقف فرام کند، مقصد دوم از موقف دوم عنوان بحث این است که وجود مشترک معنوی است. این یکی. مقصد سوم از موقف دوم بحث این است که وجود نفس ماهیت است یا جزء ماهیت یا زائد بر او. این دو تا مقصد باید کنار هم مطالعه بشود. در مقصد دوم از موقف دوم عنوان بحث این است که فی انهو، یعنی موجود، مشترک و اشتراک معنوی یا و الیه ذهب الحکما و المعتزله غیر ابی الحسن و اتباعی و ذهب الیه جمع من الاشاعره ایزن الا انهو مشککون عند الحکما متباطون عند غیره. دو این قول گروه قائلن به اینکه وجود مشترک معنوی است و گروه کمی هم قائلن به اینکه وجود مشترک لفظی است. اونگاه عدله مشترک لفظی و مشترک معنوی هم کنار هم ذکر می شود. نوع عدلهی که مرحوم سبزواری هم سال زارش دارند یوت اشتراکه و سلوح المقسمی کذارک اتحاد و معنی العدمی و هم سال زارک، اون 5-6 دلیلی که در اشتراک معنوی وجود قبلا خوندیم در مواقف هست، بعد در مواسم مشرقی هم که آمده هم سال زارک. اونگاه در پایان مقصد دوم از همین موقف دوم جناب قاضی عزوب در مصر می فرماید بین که و اما من قال لیس الوجود و مشترک معنن بل هو مشترکون بین الکل اشتراکن لفظی یا فهم القائلون به انه نفس و حقیقت فی الکل، یعنی وجود در هر چیزی عین همون چیز است. پس ادعای قائلان بین که وجود مشترک معنوی است ادله اونها نقل شد، ادعای قائلان بین که وجود مشترک لفظی است در هر چیزی عین اوست و ادله اینها بعدا خواهد آمد. و هاهنا مذهب ثالث نقل عن الکشی و اتباعه و ان الوجود مشترک لفظا بین الواجب و الممکن و مشترک معنا بین الممکنات کلها و هذه لسخافته لم یلتفت المصنف الیه، که این همین قول ثالثی است که تو کتاب هم آمد. خب پس در مقصد دوم از موقف دوم این چنین آمده است که ابوالحسن اشعری و هم فکران او قائلن به این که وجود مشترک لفظی است و دیگران حکما و معتزل قائلن که وجود مشترک معنوی است. هر کسی را از استدلال او باید فهمید. گاه خودش محل نزاع را تحریض میکند که ما این مطلب را میخوایم بدا کنیم، گاهی محل نزاع تحریض نمیشود ولی استدلال میشود. این استدلال یه زبان گویایی است برای تعیین محور بحث. هنوز حرف اشعری مشخص نشد اینکه او میگوید وجود در هر چیزی عین اوست یعنی چه. برای اینکه در این مقصد دوم ادله او اقامه نشد، ارائه نشد. ادله کسانی که قائلن به اینکه وجود مشترک معنوی است ارائه شده و حرفشون مشخص شد، اما ادله ابوالحسن اشعری و هم فکرانشون که قائلن بین که وجود مشترک معنوی نیست ارائه نشد تا ما بفهمیم چی میخوام بگن. با اینکه بحث ادبی نیست تا ما با لغت یا استعمال مراجعه کنیم، بحث عقلی است. اگه بحث عقلی است دلیل ارائه بدهد ما تا بفهمیم او چی میخواد بگن. در این مقصد دوم ادلهشون ارائه نشد. میموند مقصد سوم از موقف دوم. مقصد سوم در این است که آیا وجود نفس ماهیت است یا جزء ماهیت است یا زائد ماهیت. کسی نگفت وجود جزء ماهیت است. فقط دو قول است، یکی این که وجود نفس ماهیت است، یکی این که وجود زائد بر ماهیت. در باره این دو مطلب سه قول پیدا شده، یکی این که وجود نفس ماهیت است فیل کل ایل واجب الممکن، یکی این که وجود زائد بر ماهیت است فیل کل ایل واجب الممکن، سوم این که وجود عین ذات است فیل واجب و زائد بر ذات است فیل ممکن که حرف حکم است. قول چهارم قولی نیست که حکیم یا عاقلی به او تفوق کند که وجود در ممکن عین است و در واجب زائد است. پس چهار قول محتمل هست ولی قول چهارم به اندک التفات ابطال خواهد شد، قهرم بیش از سه قول در مسئله نیست. این را ماتن و شارح در آغاز مقصد سوم از موقف دوم بیان کردن. المقصد الثالث فی ان الوجود نفس الماهیه او جزءها او زائد علیها و فیه مذاهب ثلاثه، برای اینکه مذهب چهارم مورد انتخاب کسی نیست، که فرمود به حاضر احتمال الاخیر لم یقل به احد فنحسرت المذاهب فی ثلاثه. احدها للشیخ ابوالحسن الاشعری و ابوالحسین البصری من المعتزله انه نفس الحقیقت فی الکل. اونجا که سخن از این بود که وجود نفس ماهیت است، حرف ابوالحسین معتزلی و ابوالحسن اشعری را نگفتن که چیست، فقط به اونها اسناد دادن که اینها قائلن که وجود در هر چیز عین اوست. ادله را ارائه ندادن تا ما بفهمیم اینا چی میگن. الان اینجا که سخن از زیادی وجود بر ماهیت است، جای ارائه ادله است. احد حال شیخ ابوالحسن الاشعری و ابوالحسین البصری من المعتزله انه نفس الحقیقه فی الکل ای الواجب الممکن کافه لوجوه ثلاثه. الاول لو کان الوجود زائدا علی الماهیه کانت الماهیه من حیث هی غیر موجوده اگر وجود زائد بر ماهیت باشد، چون ماهیت بدون وجود میشه معدوم، اونگاه این وجود بخواهد بیاد رو ماهیت، میاد رو شیء معدوم، جمع بین مغیزن و امثال زاله خواهد شد. حالا کار نداریم به صحت و سقم این ادله به نحوه استدلال، اما استدلال اینها نشون میدهد که سخن در اشتراک لفظی نیست، سخن در تغایر مفهومی نیست، سخن در این است که آیا در حقیقت و در متن خارج وجود و ماهیت دو چیزن یا یک چیز. نوع ادله رو ملاحظه می فرمایید تا می رسیم به اینجا، یعنی ادله جناب شیخ اشعری که اقامه شد، اونا که قائل شدن به این که وجود زائد بر ماهیت از حرف اونها رو هم نقل می کند، هم حرف اونها همین است که در منظومه آمده، بر انفکا کن من هما فی التعقلی صحت سل عن الکونه فقط، یا بل انفکا کن من هما من هما فی التعقلی، همین پنج دلیلی که مرحوم سبزواری به عنوان زیادی وجود بر ماهیت اقامه کردن، همه ادله است که قاضی عزت در متن مواقف از طرف کسانی که قائلن به زیادی وجود علی الماهیه نقل میکنند، در قبال اشعری که قائل است بین که وجود عین ماهیت است. بعد اونگاه به داوری می نشینند. حالا ملاحظه فرمید حرف اینا چی؟ جناب قاضی عزت می فرماید و تحقیق ان هذه الوجوه التي استدل بها على كون الوجود زائدا على ماهیت الممکن، این ادله که شما اقامه کردید، گفتید به این که لصحت سل عن الکون فقط، یا برنفکاکن من حفظ تعقلی هم زالزاله، همین ادله نشون میدهد که مفهوم وجود غیر از مفهوم ماهیت است. این چهار دلیل یا بیشتر و کمتری که اقامه کردید برای اثبات زیادی وجود بر ماهیت، اصاره این ادله این است که مفهوم وجود غیر از مفهوم ماهیت است. گفتید به انفکا کن منحوف تعبولی، یعنی مفهومن دوتا. گفتید لسه حد سلب ان الکون فقط، یعنی مفهومن دوتا. همین حرفا بود و همه اینا خارج از محل بحثه. و تحقیق ان هذه الوجوه التي استدل بها على كون الوجود زائدا على ماهیت الممکن انما تفید تغایر المفهومین، ای مفهوم الوجود به مفهوم السواد مثلا، اینا غیر همه برنفکا کن منو به تعقلی هم زد دون تغایر ذاتین، آیا حقیقت وجود و حقیقت ماهیت هم دوتاست؟ یعنی شما ثابت کردید که در خارج یک حقیقتیست به نام درخت، یک حقیقتیست به نام هستی، که حقیقت وجود غیر از حقیقت درخت است، یا در خارج وجود و درخت یه واقعیت هم. دون تغایر ذاتین، ای ذات الوجود به ذات سواده مثلا، و نزاع او انما وقع فیه، ای فی تغایر ذاتین لا فی تغایر المفهومین، که آیا وجود و ماهیت یک مفهوم دارن یا دوتا. فان عاقلا لا یقول مفهوم السواد هو بعینه مفهوم الوجود، هیچ عاقلی این حرف نمیزنه، بل یقول العاقل انما صدق علیه السواد من الامور الخارجیه هو به عینه ما صدق علیه الوجود و لیس لهما ایل الوجود و السواد هویتان متمایزتان فی الخارج که تقوم احداهما بالاخرا که سواد القائم بالجسم، که بشه حلیت مرکب. فان للسواد هویتا ممتازتا عن هویت الجسم به حسب الخارج و قد قامت الاولا به ثانیه، این حالیت مرکبن. اما و ما ذکر من ان ما صدق علیه احدهما هو عین ما صدق علیه الاخر و انه لیس لهما هویتان ممتازتانه هو الحق المطابق للواقع، ما هم قائلیم به اینکه مصداق هر دو یکی است. شما ادله اقامه کردید که مفهوم اینها از هم جداست، او محل بحث نیست، هیچ عاقلی هم نمیگوید که مفهوم اینها عین همه. اونی که ابوالحسن اشعری گفت ما هم او رو تحقیق میکنیم، یعنی میگویم هاذا هو الحق، یعنی مصداقا اینها عین همه. هو الحق و الا لکان للهویه و ادله دیگر هم بشمار. خب از انضمام این دو تا بحث معلوم میشود به این که اگر حرف اشاعره را و حرف ابوالحسن اشعری و اتباعش را از خود اینها میشنیدن و جمع بندی می کردن و تنها یک بحث را نمی دیدن، دیگر نمی گفتن به این که اشاعره یا گروه از اشاعره قائلن به این که وجود این ماهیت است در هر جا، به معنا ان المفهوم من احدهما عین المفهوم من الاخر. یعنی اینی که برام سبزواره گفته این همان است که خود اون آیون میگن هیچ عاقل این حرف نمیزنه. این حرف را اصلش مال قاضی عزیز دست در متن مواقف بد نیست، تری شریف هم ایرو خوب شرح کرد، جناب تفتازانی هم همین راه را طی کرده است، چون بعد از مواقف ایشون هم این راه را طی کردن. در مقاصد تفتازانی اول همین بحث آمده، جود مشترک معنوی است پیش حکیم و مشترک لفظی است پیش اشعری، ولی در بحث زیاری وجود بر ماهیت همین روال محققانه قاضی عزب به میرسه شریف را طی کرده است. در مبحث دوم از مقصد دوم، اونجا مقصد دوم از موقف دوم بود، اینجا مبحث دوم از مقصد دوم. عنوان بحث این است که وجود مفهوم واحد مشترک و این راه را طی کرد. اول همین نسبت را میدم در صفحه 61 این چاپ، میفرمان المنقول و عن شیخ ابو الحسن الاشعری ان وجود کل شیئن عین ذاته و لیس للفظ الوجود مفهوم واحد مشترک بین الوجودات بل الاشتراک لفظی و الجمهور على ان له مفهوما واحدا مشترکا بین الوجودات الا اینکه عند المتکلمین کذا و عند الحکما کذا. این حرف را در صفحه 61 دارم. اونگاه وقتی وارد مسئله بعدی می شوند که آیا وجود نفس ماهیت است یا زائد بر ماهیت، همین فرمایش قاضی عزاد را و میرسه شریف را بیان میکنم. در صفحه 70 می فرمان یورید و تحقیق مذاهب شیخ به سایر المتکلمین و الحکما علا وجه لا یخالف بدیهت العقل، فإن الظاهر من مذهب الشيخ أن مفهوم وجود الإنسان هو الحيوان الناطق مثلا، فلفظ الوجود في العربية ولفظ هستی في الفارسية إلى غير ذلك من اللغات مشترك بين معان لا تكاد تتناها من الموجودات. ظاهر نقل اینه که مشترک لفظی است، هستی همه جا به همون معنای خاص خود را دارد نه اون معنای جامع را. ظاهر اون چی که از ابوالحسن نقل کردن اینه و این برخلاف بدیهی عقل است. چطوری انسان عاقلی همچه خلاف بدیهی رو تجویز میکنه؟ و جمیع او ذالک ظاهر البطلان و ذهب صاحب الصحائف الى ان منشأ الاختلاف هو اطلاق لفظ الوجود على مفهوم الكون و مفهوم الذات. بعضی گفتن منشأ اختلاف کون و وجود است، این فهم این همراه ندارد. اونگاه منشأ اختلاف را به وضعی بیان میکند که جناب میرسه شریف بیان کرده. میرسه شریف واقع از محققین رشته خودش هست، در همون چیزی که دارد. اون چی که در شرح مقاصد سعد تفتازانی آمده برابر با تحلیلی است که جناب میرسه شریف در شرح کرده و قاضی عزاد در متن اشاره کرد. و این است که میفرماید که میدانید منشأ اختلاف اشعری با دیگری در چیست؟ منشأ اختلاف در این نیست که یکی قائل است به اینکه وجود مشترک لفظی است، دیگری به این قائل است به اینکه وجود مشترک معنوی. چون هیچ عاقلی نمیگوید به اینکه مفهوم موجود با مفهوم ماهیت یکی است در جو. پس این رو هیچ که نگفت. و در خارج هم وجود و ماهیت یک واقعیتن، دوتا نیستن. این هم محور پیدایش همه حرفا اینه که چون جناب ابوالحسن اشعری قائل به وجود ذهنی نیست، این همان است که انکر از ذهنی قوم مطلق. چون قائل به وجود ذهنی نیست، پیوند وجود و ماهیت فقط در خارج بست است. در خارج هم که این همه مفهوم وجود و مفهوم هر شیعی که در ذهن است، اینا اگر وجود ذهنی داشته باشیم غیر همه، اینا هیچ. در خارج که وجود و ماهیت این همه. شما که میگوید ان الوجود عارض المحیه تصورا و تهداهویه، او چو قائل به وجود ذهنی نیست، انکر ذهنی قوم مطلقا، فقط داوری او در باره وجود و ماهیت به خارج منحصر میشود. در خارج هم که این همه. او که میگوید وجود عین ماهیت است، یعنی در خارج، شما هم که میپذیرید. شما که میگویید وجود غیر ماهیت است، یعنی در تحلیل ذهنی، او که وجود ذهنی قائل نیست. پس نزاع به این سر چیه؟ اینه که میرسه شریف در شرح مواقع فرمود یرتفع اون نزاع و تفتازانی در شرح مقاصد تمام دیگر طرف اون نزا به جناب سبزواری همچنان درگیر است. می فرماید به این که و هوه معنا کلام شیخ ابوالحسن اشعری و فهوا دلیلهی این است که لأنهو یدل و علم تناع کون الوجوده متمایز الهویین هویات الماهیات الموجوده. این در هم شرح مواقف است. بعد می فرماید نه در متن مواقف لما اثبت الحکما الوجود الذهنی فانهم و ان وافقوه فی ذلک. یعنی گرچه حکما موافق اشعری اند در اینکه وجود و ماهیت در خارج عین همند، ای وافق شیخ فی ان الوجود الخارجی لا یمتاز عن الماهیه فی الخارج بل هما متحدان هویتان منتها قالوا بانه ای الوجود یغایر الحقیقت الخارجیه ذهنن فإنه إذا تصور الماهية الموجودة في الخارج فصلها العقل إلى أمرين ماهية ووجود خارجي فيحصل هناك صورتان مطابقتان للماهية الخارجية على قياس ما قيل في الجنس والفصل ثم استشهد على أنهم وافقوا الشيخ في الاتحاد بحسب الخارج وإن خالفوه في التغاير بحسب الذهن بقوله فسر ابن سینا فی الشفا انه من المعقولات الثانیه فلیس فی الاعیان شیء هو وجود او شیء او شیء انما الموجود او شیء فی الخارج سواد او انسان یعنی ماهیت او غیر هما من الحقائق. در اینجا به دو نکته اشاره میکنند. فهمید که با این تحلیل معلوم شد هیچ نزاعی بین اشعری و غیر اشعری نیست. اگر نزاعی هست به وجود ذهنی برمیگردد. این یکی. اونگاه یه مطلب دیگری هم خودش نشون میده و اون پیدایش مسئله اصالت وجود و اصالت ماهیت است. گرچه در کلمات شیخ اشراق و امثال زالک سخن از این آمده که وجود اعتباری است، اما عنوان اصل که ایهما اصلان این معمولا در کلمات شیخ اشراق نیست که اصالت مال چیست. این عنوان اصالت در کسخنان میستر شریف است در شرح مواقف. میفرماد به این که چون اونها که قائل به وجود ذهنی هست می‌بینن به این که این شیء که در خارج یک حقیقت است وقتی به ذهن آمده به دو امر منحل می‌شود. یه عده قائلن به این که این شیء یا وجود یه مفهوم ذهنی است و هیچ تأثری در خارج برای او نیست و اون چه تأثر دارد ماهیت است. و اما الوجود و شیئیه فلا تأثر لهما فی الاعیان بل هما من المعقولات الثانیه. اونگاه فهازه الماهیات و موجودات عینیت متأصلت فی الوجود. اونگاه سخن از اصالت ماهیت و اعتباریت وجود اینجاها نشأت گرفته، یعنی عنوانی که ایهما اصل. گرچه در کلمات شیخ اشراق به عنوان اعتباریت وجود شواهدی هست، اما عنوان مسئله که کدام یکی اصل است کدام یکی اعتباری، این در شرح مواقف آمده. اونگاه بفرماید به این که این الفاظ یعنی شیئیت و وجود امثال ذالک مصادیق ندارن، فقط مفاهیم ذهنی هستند، بل هذه مفهومات عارضه فی العقل المعقولات الاولى ولا یذهب علیک ناظر کلام ابن سینا تصریح بان لیس للوجود هویه خارجیه کما للماهیات و الا لکان متأثرا فی الوجود لا معقولا ثانیا. اونگاه فیزن ان نزاعو فی ان الوجود زائد او لیس بزائد راجعون الى نزاف الوجود ذهنی. فمن لم یثبته اون که قائل وجود ذهنی نیست مثل شیخ ابوالحسن اشعری قال ان الوجود الخارجی عین الماهیه مطلقا، چون اصلا او وعای غیر از خارج قائل نیست. و من اثبته قال الوجود الخارجی زائد على الماهیه فزه. فمن ادعا من المتأخرین ان الوجود زائد، اون چی میگوید وجود غیر از ماهیت است، زائد بر ماهیت است، ما انه ناف للوجود ذهنی لم یکن علی بصیرت فی دعواه هذه، اون چه وجود ذهنی را نمیپذیره، ما ازارش میگوید وجود غیر از ماهیت است، این علی بصیرت نیست، برای این که بخواهد بگوید مفهوما غیر از همه. هیچ عاقلی نگفت عین همان تا شما برهان قائم کنید. اگر بگید مستاقن غیر همان خودتونم که نمیگی، منتها شما منشأ حرف دفت نکردید که اختلاف آیون کجاست. لذا گفتید به این که یه عده مثل شیخ اشعری قائلن به این که وجود عین ماهیت است به معنا ان المفهوم من احدهما و عین المفهوم آخر مثل امام سبزواری، این همینطور مونده. حالا اگر انسان نوع سخنهای اهل نهله‌ها رو و مذاهب رو به کتابهای اصلیش رو مراجعه کنه، خیلی از این اختلافات و تهمتهای فکری رخت بربنده. حالا کار فراوان شده انسان، یعنی بیش از بحث یک روزه اسفار گذشت تا با این چشم چندین صفحه مواقف رو دم ببینه، تا چندین صفحه شر مواسط رو ببینه، تا ببینین بیان مرمون حاجی نشن سندی ندارد. الحمدلله رب العالمین.